ساعت 17 خبرها را از رادیو فردا میشنوید. آیت الله خامنه ای سیاست های کلی انتخابات را ابلاغ کرد. رئیس فراکسیون مفاسد اقتصادی مجلس از تخلف مالی 8000 میلیاردی در صندوق ذخیره فرهنگیان خبر داد. و رئیس جمهوری ترکیه میگوید حکومت عراق به تنهایی نمیتواند عملیات آزادسازی موسر را پیش ببرد. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها تا این ساعت. پایگاه اطلاع رسانی رهبر جمهوری اسلامی در بیانیه سیاست‌های کلی انتخابات را منتشر کرد. در این بیانیه اعلام شده که متن این سیاست‌ها به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده است. بنابر ماده 4 سیاست‌های ابلاغی، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی و اعمال نظارت بر این هزینه‌ها خواسته شده است. بر اساس قوانین فعلی ایران، کاندیداهای انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و شورای شهر الزامی برای اعلام هزینه‌های انتخاباتی ندارند. در سیاست‌های ابلاغ شده از سوی رهبر جمهوری اسلامی بر التزام به ولایت فقیه تأکید ویژه شده است. در این ابلاغیه نیروهای مسلح و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی از ورود به دستبندی‌های سیاسی و جناحی انتخاباتی و جانبداری از داوطلبان منع شده‌اند. امیر خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس میگوید نزدیک به 8000 میلیارد تومان تخلف مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان صورت گرفته است. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری تصریح کرد که برخی افراد مرتبط با تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان دستگیر شده‌اند. امیر خجسته کوتاهی صورت گرفته در حق معلمان را مورد تأکید قرار داد و گفت که متخلفان در صندوق ذخیره فرهنگیان باید به طور حتم مشخص شوند. این نماینده مجلس توضیح بیشتری در مورد مقام و منصب افراد متخلف فاش نساخت. رجب طیب اردوان رئیس جمهوری ترکیه میگوید حکومت عراق به تنهایی نمیتواند عملیات آزادسازی موسر را پیش ببرد. رئیس جمهوری ترکیه در سخنانی که روز شنبه ایراد کرد بر این نکته اصرار داشت که حضور نیروهای نظامی ترکیه در پایگاهی در موسل در نزدیکی موسل تضمینی است بر جلوگیری از تهاجم به خاک این کشور. بغداد و آنکارا در هفته‌های گذشته بر سر حضور نیروهای نظامی ترکیه در پایگاه بعشیقه در شمال عراق با یکدیگر اختلاف نظر شدیدی پیدا کردند. بغداد خواستار خروج نیروهای ترکیه از خاک عراق است، در حالی که آنکارا اصرار دارد که حضور نظامیش برای امنیت منطقه ضروری است. پلیس بغداد اعلام کرد که یک بمبگذار انتحاری جلیقه انفجاری خود را میانه تجمعی از شیعیان منفجر کرد که در نتیجه آن دست کم 31 نفر کشته و بیش از 65 نفر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از مقام‌های امنیتی پایتخت عراق، انفجار انتحاری روز شنبه در منطقه الشب در شمال بغداد روی داد. انفجار در حوالی ظهر در چادری در بازار شلوغ این منطقه اتفاق افتاد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته، اما انگشت اتهام پلیس عراق متوجه شبه نظامیان گروه موسوم به حکومت اسلامی است. شنوندگان عزیز، برنامه را با گزارش‌های این ساعت ادامه می‌دهیم. روسیه اعلام کرده است ناوگروهی از نیروی دریایی آن کشور در خزر با آنچه مأموریت صلح و دوستی اعلام شده راهی سواحل ایران شدند و در بندر انزلی لنگر خواهند انداخت. در 3 سال گذشته پس از وقفه 40 ساله نیروی دریایی دو کشور مناسبات خود را به طور چشمگیر افزایش دادند و این 4مین بار است که ناوهای روسی در بنادر ایران پهلو می‌گیرند. جزئیات بیشتر در گزارشی از آنا رایسکایا.
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد دو ناو روسی ماموریت 2 هفته‌ای غیررسمی را آغاز کردند و قرار است با طی مسافات 2000 مایل دریایی در بندرهای ایران و قزاقستان در دریای خزر لنگر بیاندازند. بنا به بیانیه حوزه نظامی فدرال جنوب روسیه، برنامه‌ریزی‌های لازم برای سفر ناو موشک‌انداز تاتارستان، نفچی گراسویاژنسک و چند ناو پشتیبانی انجام شده و محل استقرار این ناوها در بندر انزلی ایران و اکتاو در قزاقستان تعیین شده. هدف از این ماموریت تحکیم همکاری های کشورهای ساحلی خزر اعلام شده و همچنین قرار است نو گروه نیروی دریایی روسیه وظایف در راستای نمایش حضور نظامی، تمرینات برای تامین امنیت فعالیت های اقتصادی روسیه در دریای خزر و همچنین مانورهای مشترک به کشورهای ساحلی در شرایط ترافیک سنگین دریایی انجام دهند. در ماه های گذشته طی سفر هیئت نظامی ایران به روسیه، روزنامه روسی ایزوستیا نوشته بود که طرفین توافق کردند به طور مستمر تمرینات نظامی مشترک انجام دهند. آرکادی دوبنوف، تحلیلگر سیاسی، میگوید همپیمانی با روسیه در سوریه موضع ایران در خزر را تقویت کرده.
ایران با بهره‌مندی از این وضعیت موقعیت خود را به عنوان یک قدرت منطقه‌ای تقویت می‌کند. پیشتر انزوا و تحریم از سوی غرب باعث شده بود که کشورهای همسایه نیز از نزدیکی با تهران بپرهیزند. اما پس از اتحاد تاکتیکی تهران با مسکو در سوریه در کنار لغو تحریم‌ها وضعیت کاملاً متحول شده. از زمانی که خزر دریای دو کشور بود مدت زیادی نگذشته و رفتار اخیر روسیه و ایران به گونه ایست که گویا به آن زمان برمیگردیم.
به گزارش ایرنا، نیروی دریایی ایران و روسیه در چارچوب همکاری ها در خزر برنامه های حضور متقابل رزمنف ها را اجرا می کنند. گراتسوی آژانسکی از مجهزترین نف های موشک انداز روسیه در دریای خزر است، تابستان گذشته نیز در بندر انزلی پهلو گرفته بود و در پاییز همان سال در آزمایش شرکت کرد که طی آن نف های روسی از دریای خزر به سمت سوریه موشک های دوربرد شلیک کردند. تاتارستان که طی این مدت مدرن سازی می شد، اکنون ناو سرفرماندهی نیروی دریایی روسیه در خزر است. اندریی فرولوف، کارشناس نظامی، می گوید که فعال سازی روابط نیروی دریایی روسیه و ایران به آخرین تحولات منطقه و به خصوص اوضاع سوریه ارتباط دارد.
طبعاً روسیه می‌خواهد بر اهمیت خود در مقیاس بین‌المللی تأکید و همچنین به همسایگان خود در خزر یادآوری کند که مهمترین قدرت دریایی این منطقه است. دریای خزر دریای صلح است، اما دریای رقابت‌های سرسختانه نیز هست. رفت و آمدهای ناوگان دریایی میان روسیه و ایران رقبای اصلی در خزر از 3 سال پیش آغاز شده و طبعا ناشی از اشتراکات دو کشور در سوریه است. ایران و روسیه نشان می‌دهند که برای دستیابی به اهداف مشترک حاضرند اختلاف‌ها را کنار بگذارند و اگر اوضاع منطقه دچار تحولی ناگهانی شود می‌توانند به طور مشترک با این تحولات مقابله کنند.
از 3 سال پیش پس از وقفه 40 ساله نفهای روسی برای 4مین بار در بندرهای ایران پهلو خواهند گرفت. در پاییز گذشته داغستان و گراتسویاژنسک مهمان انزلی بودند و پیشتر نیز 1 ناوشکن و 2 ناو بزرگ نفربر روس در بندر عباس پهلو گرفته بودند. همچنین در تابستان 1392 و پاییز 1394 نوگروه ارتش ایران به روسیه اعزام شد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
ترکیه 3 ماه بعد از کودتای 25 تیر میزگردی با 3 تحلیلگر.
کودتای کشوری در برابر کودتای لشکری نافرجام.
ترکیه الان یک کشور کاملا شکست خورده است.
این نظر میاد که اگر همین زمان بدم پیدا بکنه ترکیه چندان روز روشنی رو نخواهد دید.
شنبه همین هفته در گزارش ویژه رادیو فردا. جمعی از زندانیان سیاسی عقیدتی زندان رجایی شهر در نامه‌ای به عاصم جهانگیر، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل و سازمان عفو بین‌الملل، از محدودیت‌ها، نارسایی‌ها، بی‌قانونی‌ها و به خصوص عدم رسیدگی پزشکی مسئولان زندان انتقاد کردند. آنها در این نامه تصریح کردند که نقض امکانات قانونی و مواد آیین‌نامه سازمان زندان‌ها زندانیان سیاسی عقیدتی را در معرض آسیب‌های جدی و حتی در مواردی مرگ تدریجی قرار داده است. شیرین فامیلی نگاهی دارد به بخش‌هایی از این نامه.
جمعی از زندانیان سیاسی عقیدتی زندان رجایی شهر در نامه سرگشاده به عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و همچنین سازمان عفو بین الملل از نبود امکانات درمانی و بهداشتی نوشته و افزودند که ناکارآمدی کارمندان بهداری زندان و از جمله بکارگیری پزشکان غیر متخصص در مواردی موجب تخلفات درمانی بسیار شده و سلامت بیماران را در معرض خطر قرار داده است. بر اساس این نامه، کمبود دارو در بهداری زندان رجایی شهر یک مشکل جدی است و برخلاف آیین‌نامه داخلی زندان‌ها، در بیشتر موارد داروها توسط خانواده زندانی و با هزینه شخصی آنها تهیه می‌شود که آن هم به نوشته نویسندگان این نامه با دشواری وارد زندان می شود. در دسترس نبودن کادر متخصص پرستار، نبود اتاق عمل و آلوده بودن فضای عمومی بهداری و نیز برخورد نامناسب و بی‌اعتنای مسئولین بهداری از جمله موارد دیگری است که جمعی از زندانیان سیاسی عقیدتی زندان رجایی شهر در این نامه ذکر کرده و در ادامه افزودند که در زندان افراد مبتلا به بیماری‌های خاص نظیر هپاتیت و ایدز به تعداد قابل توجهی وجود دارند که هیچ وقت معالجه مؤثری درباره آنها صورت نمی‌گیرد. در ادامه نامه جمعی از زندانیان سیاسی عقیدتی زندان رجایی شهر یادآوری شده است که همین روندهای درمانی ناقص و عدم رسیدگی مسئولان بهداری موجب شد که در سالهای اخیر زندانیانی همچون محسن دکمچی، شاهرخ زمانی، علیرضا کرمی خیرآبادی، منصور رادپور و افشین اوسانلو و مهدی زالیه جان خود را در زندان از دست دادند و هیچ کس پاسخگوی این فجایع نبوده است. آنگونه که در بخش دیگری از نامه زندانیان سیاسی عقیدتی زندان رجایی شهر به گزارشگری ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل و نیز سازمان عفو بین الملل نوشته شده، برخلاف ماده 108 آیین‌نامه سازمان زندان‌ها، در بسیاری از ماه‌های سال زندانیان باید با آب سرد حمام کنند و به نوشته آنها به علت کهنگی و مخروبه بودن ساختمان زندان حتی در مواردی فاضلاب طبقات بالا از سقف بر روی زندانیان طبقات پایین می‌ریزد. و اما مورد دیگری که در پایان نامه زندانیان سیاسی عقیدتی زندان رجایی شهر به آن پرداخته شده، در مورد توهین و تنبیه زندانیان است. به نوشته آنها، مسئولین زندان به عنوان بازرسی زندانیان آنها را برهنه کرده و تحقیر و توهین می‌کنند و در صورت مخالفت و مقاومت زندانی آنگونه که نویسندگان نامه نوشته‌اند ضرب و شتم می‌شوند. نویسندگان این نامه در ادامه افزودند، پیگیری و شکایت از این اعمال به نوشته آنها غیر انسانی دیده نمی‌شود و شکایت زندانیانی همچون لقمان مرادی، رمضان احمد کمال، نامق محمودی و بسیاری دیگر تا کنون هیچ نتیجه‌ای نداشته است.
نامه جمعی از زندانیان سیاسی عقیدتی زندان رجایی شهر به گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل و سازمان عفو بین الملل.
ببینید، در رژیمی که شیرزنانی چون نسرین ستوده و نرگس محمدی فقط به خاطر اظهار عقیده به سالها حبس در سیاه‌چال‌های رژیم جمهوری اسلامی محکوم می‌شوند، چگونه است که متجاوزان به مال و جان و ناموس مردم با حمایت بیت رهبری و قوه قضاییه از هر گونه مجازات در امانند؟ مرتضوی، احمدی نژاد و اینک قاری قرآن بیت رهبری نمونه بارز این تجاوزات.
با عرض سلام، در خبرها اومده بود که آقای علی هاشمی فرمودند که 4 میلیون معتاد در ایران وجود داره. آقای علی هاشمی، این میزان از عرضه و تقاضا فقط به دست میاد. پس بنابراین کسی که به این صراحت و یقینا میگه 4 میلیون، مطمئنن دستش توی توزیع هست، وگرنه هیچ جای دنیا امکان نداره شما بتونید تعداد معتادین اون مملکت رو، اون شهر رو، اون تهات رو هم حتی شناسایی بکنید مگر دستتون تو عرضه باشه. بنابراین عرضه‌ای رو که شما انجام میدید و برادران قاچاقچی که وارد میکنند نشون دهنده آمار شما. از کشورهای تیبه قوسی ها موشک میدن، ازشون خواهش میکنن به اونها موشک ندن. عاقبت خطرناکی داره. با دم به شیر بازی نکنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در انتظار نظرات و پیشنهادات شما هستیم. 15 دقیقه دیگر با سرخط تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان با شما خواهیم بود. با ما بمانید.